نخستین فیلسوف سیاسی است که در تاریخ بشر ظهور کرده. این پایگاه علمیش رو میشه گفت تا اینجا هست. تا کنون ما ملاحظه کردیم که نظرات جست و گریخته‌ای داشتن متفکرین قبلی، ولی افلاطون را جمع کرد، سازمان داد و به صورت یک فلسفه سیاسی و یک مکتب ارائه داد. هرچند افرادی همچون راستر معتقدن که امکان داره در حال افلاطون یک فلسفه سیاسی نداشته باشه، اینا تناقضات فکر مختلفی در ادوار مختلف هستند. اما در صورت جامعیتی فراگیر افکار ایشون در حوزه سیاست داشته و اگر نگیم بزرگترین فیلسوف سیاسی تاریخ بشرم هست، خصوصا در غرب که مسلمن، ولی نخستین قطعا هست و جزء اون معدود بزرگترین ها هست. ایشون تمام تفکرات سیاسی ما قبل رو جمع آوری نموده، همین مسائل رو که گفتیم محوراشون رو سازمان داده و نقد و بررسی کرده که الان واردش میشین موانی رو. بعد به تبیین و توجیه علمی این نظریات پرداخته و به اصطلاح اونا رو توریزه کرده و در نهایت موفق شده یک سازمان فکری سیاسی و فلسفی سیاسی رو ارائه بده و خودش حداقل معتقد به و مدعی به جامعیت و مانعیت در واقع این سازمان هست، سازمان اندیشه. ایشون اندیشه هاشون رو همونطوره که خود ادعا داره، واقعیت هم همینه و معتقده که این تفکرش برای زمان و مکان هست. یعنی این تفکر سیاسی فلسفه سیاسی که میده، نظامی رو که ارائه میده، این خاص آتن نیست. آتنیست اگرچه آتنیست، اما آتنی فکر نمی کنه، کما که قبلی ها تا حدودی اینگونه بودن، هرچند بعضی جست گریخته دنبال یک قوانین عام بشری بود میگشتن. این معتقده که کلیت فلسفش عام بشری هست و هم از نظر تاریخ هم از نظر جغرافیایی. رسالت علمی ایشون رو میشه در همین تشخیص مقتضیات سیاسی زمانش، تشخیص نابسامانی و نابهنجاری زمانش و ارائه راه حل برای اون که ملاحظه کردیم خودش رو طلبش رو این میدونه و مبارزه با همون سوفیست ها که به یک بیان و به یک دید معلول دوران بودن و به یک دید دیگر علت دوران. سوفیست ها هم معلول نابهنجاری سیاسی بودن و هم خودشون علت نابهنجاری سیاسی و مبارزه رو در واقع با اینها انجام میده. ببینیم آثار جناب آثار سیاسیشون، آثار سیاسی افلاطون چه هستن. افلاطون اصولا دارای رسائل متعددی است به صورت جزوات کوچک کوچک. چیز حدود 50 رساله از ایشون نقل شده و وجود داره، هرچند در بعضی از اینها در انتسابشون به افلاطون تردید هست، اما غالب اینها رو به صورت مکالمه ارائه و گفته شنید که اصطلاح خودش میگه دیالوگ. این شیوه هم از سقراط گرفته، شیوه دیالوگ که همون دیالکتیک که بعدن واسه شده، این شیوه لوگ یا دیالوک که هر دو چیز میشه LEG و LEC که این همون محاوره هست، مناظره هست، گفت و شنود هست، مباحثه هست. یک شخصیت فرضی رو روبروش قرار میده، طرفدار یک نظریه یا شخصیت های فرضی رو طرفدار نظرات مخالف، وارد مباحثه میشه، مباحثه رو در رو و اون نظر رو مطرح میکنه، این اشکال میکنه. متقابلا این نظر مطرح میکنه، اون استشکال میکنه، همینطور تا اون مورد خودش رو به اثبات میرسونه، اونها رو نقد میکنه و نظر خودش رو به کرسی مینشونه. غالب اینهاش بسیاری بسیارش این شکلی هستش. این بی ارتباط با اون جاندینی علمیش هم نبوده. جناب سقراط مدعیه که علم عبارت هست از زایش و دیالکتیک در واقع میگه کمک به زایش فکره. تو تعلیم تربیت نظراتشون چیز هست، کمایی که افلاطون نظری بهشون منتسب کردن، گفتن ایشون علم رو عبارت از تذکر میدونه، علم عبارت از تذکر و یاد آوری، نه تعلیم. اصلا میگیم تعلیم یعنی یاد دادن نیست، معلم باید کمک بکنه به دانش آموز و محصب که این متوجه بشه، وقتی متوجه بشه متذکر میشه، یادش میاد. کنه او همچنین کیفیتیست. این برداشتم شده که بله در عالم مسل، در عالم زر همیشه رو میدونسته، بعدا به لحاظ تلبس به این جهات مادی دچار غفلت شده و مجددا باید این رو یاد آوری کرد. اما واقعیت قضیه اینه که برداشت غلط است نسبت به این چیزها. ایشون منظورش همون بدیات هست، ضروریات هست، اصول اولیه هست که در تکوین انسان مرتکزه، در برخورد با قضایات که اینها نمود پیدا می کنه. همون بحث اصول اولیه و بدیات و ضروریات انسانی هست، نه این که انسان اینا با خودش داره. اما که این مفهوم نشده متاسفانه فکر کردن نظر افلاطینه و حال اینکه اینونه نیست. همین دقیقا بحث اصول اولیه خود ما هست، اون ضروریات و بدیهیات که انسان دوگونه است، وقتی برخورد میکنه با موضوع این رو متوجه میشه، نه اینکه با خودش داره و اصلا موضوعش رو به شما. این خلاصه این شیوه دیالوگ بی ارتباط با این مسئله نیست. حالا انشاءالله اشاره میکنم که مسترم یه گونه این شکلی آمیانه است که متاسفانه مرسوم شده. نه نظر افلاطون اینه که از کنم حضورش علم عبارت تذکر به معنی این که خب یه چیزی بوده فراموش کرده دو مرتبه یادش اومده، این اصلا به این معنا نی، همون چیزی است که ما در اون که اصول اولیه میگیم. حالا وقتی مسترم گفته میشه میبینیم مسترم اصلا در نظریشون به این معنا نیست، حالا یا حالت خیالی به اصطلاح غیر واقع بینانه رو تداعی میکنه. اشاره میکنیم به همه مسئله در حد بحثمون. عرض کنم حضور شریف شما، ولی آثار سیاسی ایشون 3 تا 4 کتاب هستش. یکی کتاب هست اسم خود سوفیست پولیتیکوس یا سوفیست سیاست، بله پولیتیکوس، بله سوفیست، بله خط تیره پولیتیکو، همون پولیتیک که از اونجا گرفته شده، پولیتیکوس یا سوفیست سیاست، که در اونجا دموکراسی و اوتوکراسی و استبدادی رو با هم مقایسه میکنه، سنو حکومت رو، و بحثش اینه که کدوم بهتر هست. البته مشخصه که در معارضه با سوفیست ها هست، نظری سوفیست ها هست در این خصوص. کتاب دومش که در این حال مهمترین اثرش هست، رپابلیک هست یا همون جمهوریت. که در اونجا در پی همون ایجاد به اصطلاح نشون دادن ملاک و معیاری است برای نابسامانی سیاسی و راه حل اصلاح آنها. بعضی ها تحت عنوان ایدئال، نظام ایدئال مطرح کردن، گفتن که نظام ایدئالی رو در واقع ارائه داده که حالا انشاءالله میبینیم. در اصل در این کتاب میشه گفت یه نظام اعلایی رو و یه نمونه اعلایی رو در اصل ارائه داده. سومین کتابش که بازم نسبت به کتاب جمهوریت در درجه دوم اهمیت قرار داره، نوامیس هست یا قانون. در واقع ناموس خودش در میان متفکرین اسلامی این کتاب خیلی از جمهوریت مشهورتر بوده، نمیدونم به چه علت. حتی به نظر مثل کتاب المله فارابی متأثر از نوامیس افلاطونه. خود فارابی کتاب المله‌اش اصلا ملت یعنی همین نوامیس، یعنی آیین و شریعت. نوامیس هم یعنی همون ناموس و همون شریعت، کتاب شریعت در واقع. بعد از کنم روزی بشون خود فارابی این کتاب رو خلاصه کرده، تلخیص نوامیس افلاطون در دست رفت از خوشبختانه، خلاصه کرده و ارائه داده. ظاهر هم اینه که در این کتاب تعدیلاتی به نظراتش در جمهوریت داده و اینو در آخر عمرش نوشته. و کتاب دیگری از ایشون در سیاست وجود داره یا رساله دیگری تحت عنوان زمامتا یا خود سیاست پولیتیکوس بازم که در رابطه با مملکت داری هست. بله کتاب چهارم، اینکه استراتژی ملی چی باید باشه، انواع استراتژی ملی رو اونجا برمی‌شماره و به تبع اون انواع جوامع سیاسی رو برمی‌شماره. و موارد دیگری هم شامل شده که به نوعی بعضا نظر سیاسیشون طرح کردن اما کلاً سیاسی نیستن. این از آثارش. ما با توجه به اینکه جلسه گذشته برنامه‌مون این بوده که در واقع با این جلسه دو جلسه رو فارابی کار بکنیم و افلاطون، با توجه به نصفی که از جلسه قبلا بوده متاسفانه چیز شده. حالا من سعی میکنم انشاءالله این کلیات نظرات سیاسیش رو بگم، بعد فرصتی که باقی مون جنبینی سیاسی ایشون رو، روش علمی سیاسی ایشون رو هم ملاحظه بکنیم که این دو بسیار مهمه در جنبینی سیاسیشون، جنبینی علمی سیاسی افلاطون و روش علمیشون، منابع علمیشون. اینا باید از هر متفکر قاعدتا بررسی بشین، متفکرین اصلی مثل افلاطون و ارسطو این دوتا هم درفل، یعنی علاوه بر شرایط سیاسی اینها، جنبینی علمیشون و جنبینی خود سیاسیشون، روش علمی سیاسیشون، منابع علمی سیاسیشون و بعد نظرات سیاسیشون. حالا من سعی میکنم نظرات علمیشون رو، نظرات مردمان خود سیاسیشون نه علمی سیاسیش رو، راجع به علم سیاست چیه، علمیت علم، موضوع علم، روش های علم، سلام نه خود اصلا نظر سیاسیشون رو فهم بکنیم، فرصتی اگر باقی موند به اون میپردازیم، من الان با توجه به ضیق وقت باید امان را جلو بریم. افلاطون همون گونه که بله نظر سیاسی افلاطون رو در واقع موانع نظرش رو ببینیم چی هست، همونطور که خودش هم مطرح کرد و ملاحظه کردیم در جلسه قبل که گفت دنبال چه هستم؟ دنبال به سامان آوردن تشخیص نابسامانه و به سامان آوردن چی؟ جامعه. اونجا مشخص میکنه که ایشون دنبال چه چیزی هست. از نظر شرایط کلی که مشخص بود که تشتت، تنازع و سیر قهقرای یونان رو تشخیص میداد، مرض رو تشخیص داده بود. ایشون دنبال علت میگشت. مفهوم کلیدی و پایه‌ای در این خصوص در تفکر سیاسی افلاطون عبارت از عدالت، یا یعنی که یه مدار ذهنمون چیز بشه، ما اینجا میگیم تعادل. افلاطون مرض اصلی رو در یونان عبارت میدونست از ظلم یا عدم تعادل. معتقد بود که جامعه یونانی و آتن سلامتش رو از دست داده، مریضه. و ظلم مرض هست، عدم تعادل هست، و عدل چه سلامت هست و تعادل سلامت هست. و این درگیری ها و تشتت ها ناشی از اینه که تعادل تو جامعه نیست، و اگر تعادل تو جامعه باشه ثبات خواهد بود. مثال های متعددی هم میزنه. به طور خیلی خلاصه شما فرض بفرمایید یک کشتی رو در دریا اگر تعادل داشته باشه، خود کشتی تعادل داشته باشه، ناخداش هم واقعا با خدا باشه، چی میشه؟ از بیاییشون این مسئله نیست که به موج بخوره یا نخوره. این که جامعه میگه در اثر یک سری امواج متلاطم میشه، چون در داخل خود اون چی؟ اون کشتی تعادل نیست. اگر کشتی تعادل توش باشه، خودش متعادل باشه، دل موج رو هم میشکافه و جلو میره و ثبات داره، اضطراب نداره، حرکت های دهن زن تشتت نداره. لذا ایشون نمود در واقع این تشتت هایی که تو جامعه میدید این ریشه شو در عدم تعادل میدونست و راحل رو هم همین میدونست که باید این جامعه، یعنی سلامت جامعه رو به ثبات میدونست و ثبات رو هم به تعادل میدونست که هر دو در واقع یکی میشدن. یعنی غایت ایشون این بود، همین. حالا تعادل چیه؟ از اینجا بهش شروع میکنه، در واقع مبنای نظرش و مبنای نظرش و محور نظرش و غایت نظر سیاسیش تعادله. یعنی هم نقطه شروع و محرک تفکر ایشون، هم مبنای سازمان فکر سیاسی ایشون پایش و هم محور تفکر سیاسی و هم غایت تفکر سیاسیش تعادله و عدالت و اعتدال هست. حالا این که هست ببینیم ایشون چطور وارد بحث میشه، چطور مطرح میکنه. قبل از این که به مفاهیم بپردازیم نمودارش رو طرح بکنیم، ببینیم ایشون دنبال چیه صرف نظر مفاهیم اون چارچوبه کلی، بعد بیاییم ببینیم چه چیزی رو طرح میکردیم. افلاطون خود مدعیه که بر اساس این مبنا که مسئله تعادل و عدالت سلامت هست، حتی از کردیم مثال های متعددی مثل این کشتی مثال مثل انسان میزنه که میگم اینطور که مزاج انسان به هم میخوره، تعادل به هم میخوره، میگیم مریضه. سلامتش به اینه که تعادل تو بدن باشه. اینجا بر اساس این مبنای اصالت تعادل و مبنایت تعادل و عدالت و اعتدال و عدل، ایشون معتقده که پدیده‌های که الان ما می‌بینیم مثل جامعه سیاسی، جامعه‌های مختلف، مثل این میزهای مختلف، ساعت‌های مختلف هست، پدیده‌هایی که گوناگون هستن، متعدد هستن، متنوع هستن، یا مظاهر هستن، اینا نمود هستن، اینا یک سری بودها دارن که اون بودهای اینها واحد هستن، ثابت هستن و از کنم حضور شریف شما حقیقی هستن. قبلا ملاحظه کردیم بحث بین بود و نمود، افراد اومدن بود رو مطرح میکردن، افراد بعدن کشیدن نمود رو، تا سوفیست ها گفتن چیز جز نمود نیست. در قبل ملاحظه کردیم علمی که برداشته شد این که آها نه، هم نمود هست هم بود هست و تازه نمودها این مظاهر کیان؟ مظاهر در واقع سوفیست ها مطرح میکردن اصل این، اومدن گفتن که نه آها این مظاهر فرعن و از اون بودها هستن و ما در سیاست مثل سایر زمینهای علمی باید دنبال بودهای سیاسی باشیم. حالا مثلا در رابطه با دولت، ما یه دولتی داریم که اون بود حقیقی است، مطلق ثابت واحد و لایتغییر ویژگی هاش، که اون رو بهش میگیم چی؟ مسل. مسل در واقع دولت اونه، مثال دولت، نمونه اعلای دولت، اعلان ثابته دولت. اینطور نیست که ما فقط مظاهری داریم نمودهایی داریم همینه و سیاست هم چیز جز این نیست، بلکه ما یک سری بودهایی داریم که میشه این نمودها رو با اون بودها مخالصه کنم و ارزیابی نمود، و اونم مصول هر قدیدی است، مصول عدل، مصول ظلم، مصول اعتدال، مصول عدم اعتدال، مصول ثبات، مصول عدم ثبات و هر نوعی. اما برای مفهوم مصول تو مقوله سیاست این رو توجه بکنید، برای براز به جد این رو عنایت بکنم. ببینید ما کمان که خود ایشون مثال های متعدد دونم میگه، ما گاه در رابطه با این میز و میزهای مختلف بحث میکنیم، گاه در رابطه با میز به طور کلی بحث میکنیم. گاه ما در رابطه با دولت ها بحث میکنیم، گاه در رابطه با مطلق دولت بحث میکنیم، نه دولت امر، دولت زید، دولت الف، دولت بی، امر زید، نه مطلق انسان، نه هم انسان مطلق، مطلق انسان کلمه مجرد رو به کار میبره. میگه گاه ما در رابطه با مجرد یک قضیه بحث میکنیم صرف نظر از تعینات خارجی و موردی و شخصی. میگه ما برای عدالت و ظلم و یک جامعه سیاسی متعادل یا غیر متعادل هم یک مطلق و مجردی داریم، مطلق غیر متعادل و مطلق متعادل. صرف نظر از این که وجود داشته باشه یا نداشته باشه، و این مطلق دولته که ما باید طرح بکنیم. وقتی ما مطلق دولت رو مطرح میکنیم، مطلق دولت رو وقتی دولت مطلق رو بر اون اساس مطرح میکنیم، بر اساس اون طرح مطلق دولته که دولت مطلق رو، سیاست مطلق، مطلق سیاستی که میگم سیاست مطلق رو، این سیاست کامله رو، روبروش مطلق مثبت، مطلق منفی رو هم مطرح میکنیم. لذا میگیم ما یک سری الگوهای داریم که اینا مطلق الگوه. میگه ما میگیم اینا رو طرح میکنیم، اینها رو کشف میکنیم، اینا قابل بررسی هست، اینا اصلا فکر کنم که قابلیت وجود داشته باشن یا نه، یا اصلا وجود داشتن قبلا یا در آینه وجود داشته باشن. انسان و جامعه انسانی این ظرفیت اسمی رو داره و از نظر فکری هم اینو میفهمه. لذا بر این اساس یعنی مصول به این معنای قضیه، یعنی مطلق وجود پدیده ها، نه وجود مطلقشون. کمان که برای ظلم هم میگه مصول داره. و چطور میشه ظلم؟ اگر مصول اونطور تو که چیز هست، مصول به این معناست که حالا در عالم در مثلا، یا مثلا در فلانو که مثلا در آسمان ها و در بهشت هم مثلا یه دولت ظالمی مثلا در اوج ظلم مثلا وجود داره، این که اصلا خودش میگه اصلا این متناقضه، این نمیشه. میگه حتی این تفکر شرک آلود رو باید کنار گذاشت.
این تواسیه
بازنگه
های گرمونه
خودی هم تواسیه هست؟ بله. در تشکیک این میاد به طبعه همین نمودار رو چیز میکنه، میخواد این رو مطرح بکنه، این نمودارش رو ملاحظه بکنی، بر اون تواتیش رو بر تشکیکش رو ملاحظه میکنی. ایشون در اصل میگه ما هم در تعادل و عدم تعادل، هم در جوامع سیاسی مختلف ما چی داریم؟ ما یه مظاهر داریم، یه نمود داریم، یک سری بودها داریم. میگه ما این رو ما دنبال این هستیم، خودش مطرح میکنه در صفحه 13 جمهوریتش میگه ما دنبال این هستیم که یه الگویی بدیم، یه نمونه بدیم که دو حد اعلای ظلم که چه گفتیم عدم تعادله، که عدم تعادل در واقع تعارض تشتت سیاست امراض سیاست رو که میشماره و نهایتاً بی‌ثباتی رو، اون تغییر که اصل تغییر رو هراکلیتوس و اینا مطرح میکنه میگه وارد میکنه روبروش یه چیزی داریم که عدل هست، اعتدال هست، عدل و اعتدال و اصطلاحات مختلفی که اینجا میشه، عدالت و نهایتاً تعادل، که میگه این مساوی نظم هست، میگه هر کدر عدالت هست و اعتدال هست انتظام هست، نظم هست، نظم و نظام و هماهنگی. حالا یا این علت هست یا این که مساوی هستن، و این وحدت هست و صغاف. حالا صرف نبه علت معلوم، ولی نهایتا اون رو علت اینها میدونه. میگه ما همچه نمودار کنه او داریم که این چیه؟ متدرجه، میگه مسل چیز، مسل ظلم که نمونه اعلای ظلمه، ظلم در حد نهایته، این تو این الگو. یعنی مثلا بگیم صد ظلم، عدد ظلم صد مسل چیزه ظلمه، حتی فرضیه وجود نداره اصلا، اما به اون معنی توهمی که مطرح شده اصلا منظور ایشون ما خود تو محاسبه کاملا این مرسومه. خب و نمونه مثلا صد عدالت، مثلا اگر صد بگیریم، صد مستد عدالت فرض کنیم، به اضافه صد بگیریم این نمونه های صد، ایشون میگه که مسئله عدالت و تعادل مثلا به اضافه صده، میگه ما این چیز رو میدیم، ملاک رو، این معیار رو، و ما بر اساس این میایم چه کار میکنیم؟ دولت ها رو مطالعه و ارزیابی میکنیم. این همین نمونه رو میشه که خودش هم میگه خط دو طرفه میکشیم، نمونه دو طرفه رو میشه این شکل هم این رو مطرح کرد، یعنی تو بزرگ زمان هم میبره بعد عدل و تعادل، این چی؟ ظلم و عدم تعادل. همون مرض هست، یک دولتی که مریضه، کشوری که مریضه، که میگه تمام دولت های کلان وجود داره و کشورهایی که وجود داره در واقع در اینجا قرار دارن، تمام دولت ها الان مریضن. چرا؟ برای اینکه تعادل توشون نیست. حالا تعادل چیه؟ دولت ها چی هن؟ دنباله این محصه و اینکه چطور میشه برقرار کرد و رفع چیز کرد، این هم دنباله همین بحثش هست. یه تیکه ای رو من محور آفق و محور زمان هست که میگهد به تاریخی، اون محور عدل و ظلم هست. میگه حد در اکتر بعد که نظام رو میشماره، مثلا میگه نظام پادشاهی بیشتر یا فلان، همه اینا تو این هست، اما نظام پادشاهی که کمتر از نظام استبدادی، میگه نظام استبدادی دیگه اوجه ظلم و بی‌عدالتی است، عدم تعادله، تو وقتی نمودار میده بعدن که تو حکومت ها میبینیم انواع حکومت ها رو میشماره، خود اون متدرج میدونه. این که گفته حکومت مثلا پادشاه خوبه، بعضا گفتن از نظر ایشون مطلوب بوده، مطلوب تو منفی ها مطلوب، اصلا تو مثبت نمیاد. این ما توجه بکنید که وقتی چیزی میده مثلا حکومت ها رو میگه اینجا که در منفی ها مثلا میگه چیه؟ میگه این حکومت پادشاهی اینجا، حکومت استبدادی، بقیه حکومت ها مثلا توی وسط قرار دارن. ولی اینا همه چیه؟ اینا همه صحیح نیستن، این بدن ها سالم نیست. تیکر رو اینایت بفرمی من، چون این نکته کلیدیست تو تفکرات ایشون با یه نکته که بعدا میگم متعاقبا. کتاب 13 گفتیم، میگه اگر ما به کیفیت عدالت پی بریم، آیا میخواییم شرط کنیم که شخص عادل بایستی مظهر این عدالت بوده و سر سوزنی از عدل محض منحرف نشود، یا کافیست بکنیم که وی باید حتی الامکان به عدل صرف نزدیک باشد و بیش از مردم دیگر از این صفت بهره‌مند شود؟ میگه پس این که خواستار پی بردن به عدل صرف بودیم و میخواستیم بدانیم که عادل مطلق به فرض وجود چه نوع فردیست و قسط علاهازا نسبت به ظلم و ظالم مطلق، به این قصد بود که ملاک و نمونه به دست آوریم. هدف ما این بود که دو فرد نمونه از این قرار در نظر گیریم و ببینیم کدام یک از آنها نصیبش در زندگی صادق هست و کدام یک فلان. میگه ما اینجا اومدیم عدل مطلق رو و ظلم مطلق رو مطرح میکنیم تو این بحث، ما دنبالش هستیم دو جامعه عادل نمونه و ظالم محض رو نشون بدیم. این نمونه هست برای چی؟ منظور نیست که حالا این واقعیت داشته و داره و اینها، بلکه میخوایم نمونه بدیم که چیکار بکنیم برای ملاک باشه و برای سنجشمون باشه. ادامه میده قسمتاش رو. پس این نکته دوم که چیه؟ که در نظر ایشون از کنم حضور شدید به شما، این مسل وقتی میگه اینجا لزوماً به اون مفاهیم ماورایش اصلا نیست، بلکن منظور نظرش یه وجود مثلا نمونه اعلای یک حد نهایت یک چیزه، ذاتیت اسمی یک جامعه. بشر چقدر میتونه بی‌عدالتی توی جامعهش باشه تا چه حد ذاتیت تشدد داره؟ مثلا ما امواج که به گوشمون میرسه میگیم حدش این قدره، بین اینو بین این، اگر از این کمتر باشه دیگه صدا شنید نمیشه، اگر از این باشه چیز نمیشه، یا اگر از این بالاتر باشه گوش پاره میشه. این هم اومده میاد چه کار میکنه؟ میاد در واقع این رو مطالعه کرده، میگه این دو حد لاحدش اینه، حد نهایش این، حد فایش این. حالا اون حد نهایی و این حد نهایی چه؟ در واقع مصله این از کنم حضور شریف شما کار ما هستن. خب اما بحث ایشون، این پایه های بحثش بود. ایشون بحثش رو چگونه شروع میکنه؟ گفتیم شیوه بحثشون دیالوگ هست، مکالمه هست، اما در این بحث شروع میکنه از همون تعادل تا ما میخوایم الان جامعه من رو، جامعه آتن رو، بلکن هر جامعه ای رو میخواییم سالم بکنیم. سلامت چیست؟ اونجا گفت به سامان بیاریم. به سامان چیست؟ میگه به سامان آوردن همون که گفتیم تعادل هست. میگه جامعه که تعادل داره سالمه، منظمه، واحد و وحدت توش برقراره و ثبات داره، نه سکون، تشتت و چیز نداره. درست مثل همون مثال کشتی یا مثال آدم سالم رو میزنه، میگه آدمی که سالم هست مرضی نداره، دردی نداره. خب بحثشو اینطور شروع میکنه که در کتاب اول جمهوریتش نظرات مختلف رو راجع به عدالت نور مطرح میکنه که ببینیم از نظر همه نظراتی که قبل مطرح بوده و جاری تو جامعه ترویج میشه یا مطرحه، احترام نظرات اینها رو مطرح میکنه در کتاب اول. بعد به چه کار میکنه؟ اینها رو یک به یک طرح باز میکنه به همون شیوه دیالوگ، در حقیقت در اینا نقض میکنه یا تناقض درونی خود این نظرات رو مشخص میکنه یا تناقضات این نظرات رو با واقعیات علمی یا تناقضات این نظرات رو با اصول مسلمه و یا نقایص این رو نظرات رو نشون میده که این نظر خوبه ولی کامل نیست، جامع نیست، یا جامع نیست یا مانع نیست. یک یک نظرات رو مطرح میکنه که حالا ما چند نظر رو اشارتا مطرح میکنیم که ایشون وارد شده اینا رو به عنوان تعادل یعنی همین یا عدالت مثلا میگیم یعنی همین رد کردن. بعد ببینیم چه کار کردن. یه نظر وجود داره نظر به اصطلاح که میگه تعادل عبارت از راستگویی و امانتداری. میگه اگر در جامعه راستگویی وجود داشته باشه و امانتداری باشه چیه؟ اون جامعه سالمه. صحبت از اینه که جامعه ثروتمند باشه سالمه، جامعه قدرتمند باشه سالمه، جامعه سالم اعتبار بین المللی باشه سالمه. اینا رو اصلا تو محدود بحث وارد نکرده، اینو در سایر کتبش طرح و نقد میکنه، البته در جمهوریت هم اونها رو طرح و نقد میکنه، اصلا وارد بحث اصلی نمیکنه، میگه جزء عادی هستن اصلا در عرف عادی. اما چیزی که هست همین یه نظر رو که نظرات اصلی که خیلی نزدیک به نظرش هستن که عدالت رو میگه عبارت از این که سلامت یک جامعه، اعتدال یک جامعه عبارت از امانت داری. میخوام مشخص بکنیم که چیز اینو چیز میکنه، معیارمون اینه که ایشون به طور ظریفی میاد این نظر رو میپذیره، البته هر نظر رو میپذیره نقاط قوتش رو میگیره بقیهش رو میگه که مثال میزنه، میگه اگر ما یک کسی دوستی باشه سالم باشه، این تفنگی به ما بده، اسلحه‌ای به ما بده، بعد دیوونه شده باشه، آیا عدالت چی ایجاب میکنه اینجا؟ عدالت ایجاب میکنه ما این رو چکار کنیم؟ اسلحه رو بازم بهش برگردونیم یا نه؟ میگهش که اینجا میمونه که اینو نمیشه، یعنی کسی که سالم بوده حالا دیوونه شده اینو نمیشه اصل رو بهش برگردونه. پس میگهش این که عدالت مسلسل امانت داره و رد امانت این همه جا فرق نمی کنه، جایی باید امانت رو برگردون، جایی نباید برگردون، صرف امانت برگردون این مطلق نیست. ما دنبال یه چیزی هستیم مطلق، بگیم مطلق سلامتی اینه، نه استثناء بخواییم بزنیم. نظر دیگر رو وارد میکنه که میگهش عدالت عبارت از اجرای قوانین و اطاعت مردم از قوانین. یعنی وقتی که ما دزدی کرده دستشو بریدیم، میگه خب الحمدلله جامعه سالم، مشکلی هم نداریم، تموم شد، جامعه سالم و رو به رشد و فلانه، احکام چون جاری میکنیم. این رو نظری از تراسیماکوف، نظر عمدی هم بوده، خیلی اعتماد این مانا اومده، اعتماد معلوم نیست ایشون به امام یک صوفیست به طرفداری از حکومت یا داره نقد میزنه یا استشکال میکنه، که میگه چون قوانین رو هم معمولا حکام چیز میکنن، پس بنابراین عدالت عبارت نفع اقویا، چون حکومتی که سر کاره یک سری قوانین وضع میکنه، هر کسی که مخالفت بکنه میگه عدالت رو زیر پا گذاشته، وقتی این قوانین اجرا میشه میگه عدالت چیز هست. پس بنابراین عدالت عبارت از این که نفع حکام تأمین بشه، از اینجا این میکشونه به اینجا، تعادل توش برقراره، ثبات و وحدت و اینم به طبعش. ولی را سلامت به اطاعت هست، اطاعت محض مردم از چی؟ از حکام. وقتی جامعه اینطور باشه این سالم، چون این تأمین کننده نفع حکامه. خب اصلاً میگه هر مثال، این بحثش خیلی طولانی بحث میکنه، مثال میزنه در فلان جا حکومت استبدادی هست قوانین استبدادی حاکم، فلان جا حکومت آریستوکراسی هست قوانین آریستوکراسی، هر جای حکومتی هست قوانین خاص خودش رو داره و میگه این عدالته و این قوانین نهایتاً به نفع حکامه. که ایشون البته بحث جدی و جالبی رو وارد قضیه میکنه، یه بحثش رو نقضی که میکنه خیلی نمیخواد تفصیل بدیم، میگه که آیا حکام در اینه که بله فرض کنیم که نفعشون فلانه، اما همیشه نفع خودشون تشخیص میدن، امکان نداره خطا بکنن، یعنی قانونی وضع کنه که مخالف نفع خودشون باشه، پس در اونجا اگر اطاعت بشه به ضرر حکامه یا به نفع حکامه؟ میشنم اونجا به ضرر حکامه، میگه پس بنابراین اطاعت من گاه به ضرر حکامه. پس اگر میگی اطاعت عبارت عدالت عبارت اطاعت، خب این گاه به نفع حکام تموم نمیشه، مشروط میشه و اینطور نقد وارد میکنه. البته بعدا ادامه پیدا میکنه یه بحث جدی و جالبی رو، نهایتا میگه که حکام عملا و ادعا هم خادم مردم هست، یعنی برای از کنم حضور شدید شما اتفاقا برعکس، در واقع اونها برای خدمت به مردم هستن. در هر صورت نظرات مختلفی رو مطرح میکنه که در رابطه با عدالت و رد میکنه. اینجا بحثی رو وارد میکنه به این معنا که اصلا عدالت رو نمیشه فهمید تا موضوع عدالت مشخص نشه. عدالت مجرد مطلق داره ولی مجرد نداری. مثال میزنه، البته مثالش چون مربوط به عدالت یک مدار نامفهومه، من این مثال رو راجع به امانت میزنم، دارنم زدم سر این کلاس، شما برای من تصریح بدین در رابطه با این که این مفهوم تر میشه. ببینید بحث افلاطون در این قصد اینه، ما وقتی میگیم امانت و امانت داریم، این امانت داری اگرچه یک چیز کلی داره، یه مصولی داره، اما بسته به پدیده‌های مختلف فرق میکنه. وقتی که یک شیء طلا رو ما به شما بدیم به رسم امانت حفظ کنید، این لازمش اینه که چه کار بکنید؟ یعنی بحث روشون پیش میکشه، میگه لازمه اینه که چیه؟ حالا این رو بذار تو گنجه و تو زیر زمین و تو خاک و اینا، ازش چیز کنه مثلا 10 سال آینده که طرف اومد بهش تحویل بده. اما اگر یه گلدون گل رو، یه گلدونی که توش گل وجود داره، به رسم امانت به شما بدیم، امانت داری اینه که بازم اونو بذاریم زیر زمین و قایم کنیم و بعد از چند سال که بیان تحویل بدیم، یا نه یه چیز دیگر است. امانت داری ایجاب میکنه که چی؟ و هم حفظه، هم نگهداری کردنه. میگیم سیاست یعنی امانت، سیاست یعنی نگهداری، سیاست سلام یا عدالت سلام. امانت داری و سیاست داری و هر چی که بخوایم میگیم، عدالت ایجاب میکنه که چیکار بکنی؟ این رو آب بدیم بهش برسیم. آفت اگر زد، حالا فرض بفرمایید یه حیوان رو به ما بدن، علاوه بر اینها یک گوسفند رو، آقا دو تا پیش شما باشه به رسم امانت. خب این همون امانته، اما به تبع ماهیت موضوعش میگه چیه؟ فرق میکنه. کما اینکه اگر یه بچه رو، یک کسی بچه رو به شما بده، آقا دو تا پیش شما باشه به رسم امانت نگهداری کنیم، یک ماه، دو ماه، فقط همین که تو گنده که نمیشه گذاشید بعد چند مدر رفت سراغش. میگه چیه؟ خب اینو باید حالا مثل چیز افر آبدونه و اینا هم که کافی نیست. مسائل چون انسان هست مسائل دیگری داره. چیه مسائلش؟ مسائل عاطفی انسان هست، تربیتیش هست، امانت داری ایجاب میکنه که این چه بشه؟ تربیت بشه. بعدشون مثال میزنه، مثال عدالت در رابطه با پزشکی. میگه پزشکی عدالتش به چیه؟ یه طباق عدالتش به چیه؟ ما نمیتونیم بگیم مجرد عدالت چیه. عدالت بله، میگه عدالت مطلقش اینه یضع کل شیء فی موضعه. حالا مطلق و مجردش اینه. اما میگه وقتی ما در رابطه با سیاست میخوایم بگیم، عدالت سیاسی میخوایم بگیم، تعادل سیاسی میخوایم بگیم، سلامت سیاسی، باید اون موضوع مخصوص چیه، موضوع سیاست چیه. حتی اینجا یه تعریفی میکنه، عدالت این است که انسان آنچه را شایسته در حق دیگران ایفا کند. میگه این خیلی نزدیک به مقصوده اما کافی نیست، این خیلی کلی خدشه برداره. ولی دا در این که میگه بله عدالت اینه، اما عدالت سیاسی ما اگر بخوایم مشخص بکنیم باید چه کار بکنیم؟ باید ببینیم موضوعش چیه. همینطور که عدالت یک طباخ در طبخ غذا رو باید چه کار بکنه؟ نه فصل نمکش بیش از اندازه باشه، نه کمتر از اندازه باشه، فلانش نه بیش از اندازه نه کمتر از اندازه، که چی؟ غذا باید نهایتا خوشمزه باشه، به طبع سازگار باشه. میگیم این چیه؟ این تعادل توش هست، این غذا سالمه، متعادله، زیبا، حتی کمی زیبا و اینا، همه اینا رو میتونیم برای اینا دیگه به کار ببریم. یه نقاشی همینطور، وقتی که تمام اجزا هر کدومشون اون ایجاب میکنه که، یعنی عدالت نقاش نفعه چیز دیگه، عدالت پزشکی چیز دیگریست، هرچند در اون رقم مجردش مشترک باشن. ولی نظر میگه برای این ما باید بیان چه کار بکنیم؟ کشور رو بشناسیم. ما میخوام الان تو کشور تعادل رو، در کشور و تعادل سیاسی رو، کشور رو بشناسیم. البته در اینجا وارد بحث میشه، در کتاب دوم شروع میکنه به این که میگه برای اینکه ما این کشور رو بشناسیم باید بریم چه کار بکنیم، در یک سیر تکوینی نگاه بکنیم، ببینیم یک کشور چطور به وجود میاد، اون مبانیش چی هستن، اساسش چی هستن، یک شهر از چی چیزایی تشکیل میشه. به عبارت دیگه ایشون میگه در پی شناخت عدالت باید بریم عدالت رو هم در بافت‌های کشور و هم در ساختار کشور مطالعه بکنیم و ببینیم چیه، دنبال این باید بگردیم. برای این باید ببینیم بافت‌های کشور چیه، ساختار کشور چیه، هر کدومش عدالت خاص خودش رو داره. به تفصیل وارد بحث میشه که میگه ما نخستین باری که شهر چیز میشه اساس زندگی شهری رو مطرح میکنه، میگه چون انسان ها تکافوی نیازهای خودشون نمیکنن به هم دیگه محتاجن، ولی تعداد انسان با هم جمع میشه. در اینجا بحثای جدی و جالبی رو مطرح میکنه، مثل تقسیم کار و تخصص رو، ضرورت تقسیم کار و تخصص رو، نیازهای اساسی رو مثل خوراک و مسکن و پوشاک رو مطرح میکنه به عنوان سه تا صنعت اولیه که بشر نیاز به اینها داره. بعد وارد این بحث میشه که همون ضرورت داره تقسیم کار بشه، همینطور میره جلو تا شهر ساده رو تقسیم میکنه. حتی بحث میکنه که چرا باید تقسیم کار بشه، چه تأثیری داره، و در این شهر ایشون قائل به طور کلی، در این شهری که حالا به تجمل نگراییده، شهر ساده، شهر الگوش که شهر ساده است، تو این نمونه شهر الگوش، میگه از سه طبقه تشکیل میشه کشور، از سه طبقه تشکیل میشه، سه سمت تشکیل میشه. یک، البته اینو عرض کردم، در یک سیر تکوینی مطالعه میکنه، ما اینو قلم میگیریم. سه طبقه وجود داره، یکی مدبران هستن و مدیران، یکی نظامیان هستن و یکی اقتصادیان. که کسبه، پیشه و تاجر اینا یک فکر میشونه که چطور تاجر و اینها ضرورتش پیدا میشه. از ضرورات اولیه تا تخصصهای اولیه، تقسیم کار، بعد ضرورت پیشه‌ور، ضرورت تجار و کسب. پیشه‌ور کسی است که در واقع صنعتگر رو، ولی بعداً وقتی پیشه‌ور رو به کار می‌بره، برای همه اینها به کار می‌بره. اینا پیشه‌وران هم میگه، اقتصادی ها پیشه‌وران، میگه همه اینا که پیشه‌هایی دارن، کار میکنن، اقتصادی هستن، منابع تولید هستن. بله، بله، هنوز نرسیده به عدالت، خودش هنوز مفهوم عدالت رو اونها رو طرح کرد، نقد کرد نظرات رایج رو، بعد به این نتیجه رسید، گفت ما نمیتونیم عدالت رو و عدالت سیاسی رو، عدالت رو گفت مطلق که یا زن کل شیم که موضعی هر چیز سر جای خودش ها، اما میگه ما عدالت سیاسی رو نمیتونیم بفهمیم مگر بیاییم چه کار بکنیم ببینیم موضوعش چیه، موضوع سیاست چیه. هنوز وارد بحث عدالت نشده که نظر خودش رو ارائه بده، که ما باید ببینیم عدالت چه پایه‌هایی داره تو نظر ایشون. از کنم موضوعی شدید شما، ایشون در طی بحثای طولانی به این نتیجه میرسه که جامعه عبارت از سه طبقه، سه سنف، که مبین سه رو هم هستن. یک، مدیران و مدبران یا حکام هستن، اصلاحات مختلفی رو مثل نگهبانان اینا به کار میبره، نظام اون میبینیم وقت ببینید چگونه میشه مسئله عدالت. دوم، نظامیان هستن، و سوم که خود نظامیان هم بیشتر وقتی به اون نگهبان به کار میبره گاه هر دو رو، یعنی در بعض تقسیمات میگه ما دو تا چیز داریم، یک اقتصادی، دو نگهبانان. وقتی نگهبان رو تقسیم میکنه شامل نظامیان هستن و چی؟ حکام هستن که اینا به نوعی نگهبان جامعه هستن. اینا از این نظر اونا رو هم جزء چیز میاره. خب این دسته ها رو این طبقه بندی رویش رو ارائه میده، میگه این طبقه بندی هست. بله، حالا این طبقه بندی رو ارائه میده و روبروی طبقه بندی قبلی که اشراف فلان بهمان ایشو برای نخستین بار در تفکر یونانی میاد این طبقه بندی رو نمیگه بندگان اتباع، اتباع بیگانه و چی؟ اتباع، که میگفت که اون از نظر ثروت یا نسب مطرح میکرد، ایشون از نظر چی؟ شؤون اجتماعی سیاسی تقسیم میکنه. حالا اینکه اینا بستن یا نه البته بحث جزئی هستن، ایشون از نظرش حالا اینا رو ما بگیم تا بحث عدالتش رو ببینیم چی. از نظر از کنم حضور شریف شما انتقال به اصطلاح تحرک طبقاتی، ایشون معتقده که اینها، البته مثال میزنه، میگه در قدیم مثال میزدن، افسانه ها بوده، به گفتن اینها از طلا هستن، اینها از نقره هستن، اینها از آهن و برنج هستن. متاسفانه من نمیدونم چطور شده که اینه که گفته در افسانه ها گفتن که انه این هم این شکلیه، این مثالی رو که از قبل گرفته به اسم ایشون تموم شده که گفتن ایشون گفته که اینا از طلا است و فلان. البته بعدن هم به پا میبره، ولی منو بهم که انه اونا مثل طلا هستن چیزشون. اما از نظر تحرک طبقاتی ایشون اولا دو تا پایه برای این قرار میده، یک استعداد طبیعی هست، دو از کنم حضور شریفشون تربیت هست. دو تا پایه برای قرار گرفتن توی پایگاه ها رو قرار میده. میگه اگر یک فردی صریح از حکام باشه، فرزندش استعداد طبیعی رو نداشته باشه یا تن به تربیت نده، این باید نزول بکنه بره پایین، بره جزء طبقات بکنه، بره جزء پایین تر. و برعکس اگر کسانی که بچه های پیشور هستند و فلان استعداد طبیعی از خود نشون بدن و داشته باشن و با ترجمه که قصد تربیت عمومی هم این وارد قضیه میکنه، تربیت رو هم ببینن، این چیه؟ این باید ارتقا پیدا بکنه، مراتب ارتقا رو مطرح بکنه، بلکن اصلا اساس کارش رو ایناست، اینا رو از اینا میگیره، میگه آموزش عمومی داده میشه به همه، بعد امتحاناتی گرفته میشه از همه، اونایی که این شرایط رو دارن که میشماره مفصله، این ویژگی‌ها رو داشتن، بتونن این شایستگی جسمی و روحی رو داشته باشن، این ویژگی‌ها رو، این ویژگی‌ها، این ویژگی‌ها رو داشته باشن، این وارد این طبقه میشن. این طبقه تحت آزمایشات بسیار شدید، فشارها، آموزش‌های بسیار شدید جسمی و روحی در طی چندین ده سال تا چی از بین اینها افراد نخبه اینها انتخاب میشه میره بالا. اینا خونی نیست لزومن، لذا انتقال طبقاتی چه از بالا به پایین، چه از پایین به بالا. اما عدالت اینجا چیه؟ بله؟ اصلا یک استعداد طبیعی، دو تربیت، این دوتا مبانی در واقع چیز هستن. ببین سخن ایشون در رابطه با عدالت اینه، میگه هر شغلی یک شأنی داره، هر مقامی یک شأنی داره، شؤون نباید تو هم دیگه دخالت بکنه. نمیگه افراد نباید، افراد که میبینی هست کنم اقتصادی فرزند نشونه کنی که شما بره بالا، ولی شأن اقتصادی نباید تو شأن نظامی دخالت بکنه. شما فرض کنم در امریکا شأن اقتصادی در شأن نظامی چه کار میکنه؟ مسلطه، بلکه نه تنها دخالت میکنه. ها؟ این دیگه نباید بکنه. و جامعه ای که این شؤونش به جایی که مثلا بحث تجزیه قوا و تفکیک قوا و فلان این شکلی، قوای اصلی میگه این سه قوه هستن در حقیقت. این که بیاییم تو مدیر بعدا قوای مقننه موجود قضایی رو تفکیب بگیم فرق قضیه است. چیزی که اصل قوای اصلی جامعه در واقع اینا قوای نظامی، قوای چی؟ اقتصادی و قوای سیاسی که اینا هم از علما هستن و عمال یا حکام و حکیم ها. خب میگه اینها هر شغلی یک شأنی داره، شؤون اقتصادی که البته در داخل اینا هم بازم یک شؤون فرعی وجود داره، شؤون کلی اینا رو باز میکنه، شؤون کلیش اینه که این نباید تو این دخالت بکنه، این نباید تو این دخالت بکنه. این از نظر بافتی که اینا هر کدومشون میاد باز میکنه که چیه شأن اقتصادی، چیه شأن نظامی، چیه و شأن چی از من حضور شهر شما سیاسی چی چیه، برای هر کدومشون ویژگی‌ها میشماره. و این یکی از در واقع پایه عدالتش هست. این عدالت رو که میگه به این معنی قضیه. یکی دیگه از پایه عدالتش چیه؟ اینی که این ساخت رو باید داشته باشه. اون از نظر باب، این از نظر ساخت، یعنی ساخت رو باید داشته باشه. مدیران در وهم قرار دارن، در نعس هرم، از نظر حاکمیت و بعد نگهبانان هستن و بعد چی هستن؟ از کنم حضور شدید به شما اقتصادیون هستن، هم از نظر مطبوعیت، یعنی هم از نظر ریاست، هم از نظر مرعوسیت این چیز رو دارن. وقت اکرم میاد برای هر کدوم اینها این سری موارد رو میشماره. پس یکی از نظر با این بافت‌های مختلف سه بافت رو مطرح میکنه و هر کدوم شؤونش رو و از نظر ساخت این هرم رو ارائه میده. این به طور کلی بحث کلیش هست. ایشون مطرح میکنه این در واقع زیر ساخت عدالته و تعادله. اما میگه جامعه ای که برای اینکه این انجام بگیره این صفات رو و این ویژگی‌ها رو باید داشته باشه که ما بگیم این جامعه سالمی، خط کش ما در واقع اینها هست. چهار صفت رو برای جامعه، برای این الگوی مطلوبش، یعنی برای همین اما در اینجا میشماره چهار صفت. یک حکمت هست که عبارت از شناخت خوب و بد، خوب از بد، میگه زش از زیبا رو تشخیص بده، دوست از دشمن رو، دوستی از دشمنی رو، حب و بغض رو تشخیص بده. از اینجا شروع میشه تا اون اوج این قضیه. همون معروف و منکر رو، حسن و قبیح رو اینا رو تشخیص بده و به هم ترجیح بده، ترجیح اینها رو بتونه تشخیص بده تو جامعه. الان حسن و قبیح که چیه تو جامعه ما؟ به همون چون هم که ملاحظه فرمودین نمیگه حالا ما منظور اینه که مطلق تشخیص بده، حالا مطلق چی؟ هر اندازه که تشخیص بده و ترجیح بده این مرجحه. دوم حتی مدار میخوام مثال میزنم، میگه حتی تو سگ هم این وجود داره. تو سگ میگه چطور سگ؟ میگه یعنی به خیلی چیز لطیف و جزئیش حتی وجود داره تو چیز، میبره تا اونجا تا اون اوجش. یعنی برای خود این حکمت اینطور نیست که یه لطه میگه الله وقتی میگه حکیم منظور حاکم مطلقه، اون حکیم خیلی مطلق. برای خود این هم قال داره. میگه سگ مثال میزنه، میگه سگ تشخیص میده دوست بر دشمن و دشمن رو حتما بدی بهش نکرده ولی پاک میکنه غریبه رو، هیچ نداره نه چیزی، اما دوست رو و چیز رو کار بهش نداره. میگه حتی تو پیمانات هم وجود داره. من مثال میزنه، من نمونه میاره، میگه در واقع محکومی همین یعنی همین. حالا بگیم تو سیاست میبینه حب و بغض خودمون رو، معروف و منکر خودمون رو، دوست و دشمن خودمون رو تشخیص بدیم، چون یکی از اینا در عدالت آورده بود، عدالت عبارت از نیکی به دوستان و بدی در حق دشمنان. عدالت اینه، ایشون رد میکنه، میگهش خب اولا تشخیص خود دوست و دشمن چیزه، دوم کسی که عادله نمیتونه فی نفسه بدی بکنه، حتی اون کاری که در آتو با دشمنان میکنه اون برای خوبیست برای دشمنان. مثلا جنگ با صدام این وضعه ظلم صدام نیست، این لطفیست در حق صدام، حتی صدام تن نده. میگه از نظر عادل عدالت حالا چه بزنه چه ملایمت بکنه، هر دوی از باب عقله، ایشو مطرح میکنه، میگه این رو نمیشه. در هر صورت اول صفته، صفت دوم چیه؟ عرض کنم حضور شریف شما، شجاعت هست. و صفت سوم خیشتنداری هست یا تقوا. و صفت چهارم عدالت هست. میگه ما وقتی این چهار صفت رو توی جامعه ببینیم چیه؟ این جامعه رو میگیم اعتدال وجود داره. البته ایشون ترجیح میده که صفت حکمت مربوط به مدیران باشه، ها، شجاعت مربوط به نظامیان، تو نظامیان شجاع باشن، اونها حکیم باشن و اینا چی باشن؟ خیشتندار باشن، با تقوا باشن. تقوا و خیشتنداری اقتصادیون، حرص و روبروش، خمود و خمول. نه خمول خوبه، میگه این چیز نشونده، نه که حالا خوبه بدی نیست، اصلا حتی میگه من اصلا خوبه بدی رو نمیخوام چیز بکنم، میگه این مضر یا چیزه. یک جامعه اگر از نظر اقتصاد خمول باشه، ضد آز و شرب و حرص و اینا، ممکنه جامعه تا برعکس باشه، همیشه حرصی، میگه هر دو مضره، هر دو مخله تعادله و سلامت چیزه، باید اعتدال باشه. ولی عدالت مال همه هم اینا هست، اعتدال. البته در این ها قائله که همه اینا باید اینا داشته باشن ها، یعنی حکمت اقتصادی، شجاعت اقتصادی، کمان که شجاعت سیاسی، اینا رو منکر نیست یه نفر ما تصمیم گیری بکنه و شجاعت داره، شجاعت فقط جنگی و نظامی نیست که تو فقط میدان جنگ، اما مظاهر شجاعت در واقع نمونه عینی و نهادی نشیه دیگه تو اینا هست و همه اینها یه عدالت مربوط به همه اینها هست. این همه اینها باید تعادل رو داشته باشن، یعنی تعادل ببینید، پس بنابراین علاوه بر شؤونشون از نظر فرهنگی هم هست، در ساختشون هم مطرح، در صفات و فرهنگشون هم منظور نظر هست. و دنبال این میگرده که حالا اگر بخوام اینطور باشه چطور میشه، که وقت میاد میگه فرض بفرمایید نظامیان نباید از نظر اقتصادی فلان باشن، این که اصول جمهوریت افلاطون مطرح شده که این سه چهار تا هستن، اصول جمهوریت افلاطون در واقع این عرایضی است که بنده مطرح کرده، این که نظامیان فلان باشن نظر کمونیسم رو مطرح میکنه، میگه برای این قضیه نه که اینا نباید دخالت بکنن تو مسائل اقتصادی، خب چه کار بکنن؟ میگه اینا حقوق بگیر باید باشن، مزد بگیر باشن، خودشون مالکیت خصوصی نداشته باشن نظامیان، بلا میفتن تو این جریانات درگیری و تنازعات و باید اینها از نظر مالی تأمین باشن و خودشون زمین نداشته باشن، ملک خصوصی نداشته باشن، از نظر عرض کنم حضور شریف شما فرزندانشون آموزش عمومی مطرح باشه. یک چیزایی تو کتاب هست که اگر منظور این باشه که واقعا فرزندان رو بگیرن و اصلا جدا بکنن، که نه عملیست و نه صحیحه، ولی جاهایی هست میگه مثلا بلافاصله میگه پدر و مادرشون و اینا، به نظر میرسه این بعد به دست ما رسیده. من چیزی که مجموعاً از یعنی در واقع نظامی که مطرح میکنه چند تا چیز رو مطرح میکنه. یک، میگه از کمونیسم رو به طور کلا اصول کمونیسم افلاطونی چند چیزه که در واقع با اینا نظامیات اصول کمونیسمش، یک، اشتراک فقدان مالکیت، مالکیت خصوصی برای نظامیان نه برای اقتصادی ها و اینا که بعدا مارکس تفری میده بر کل صاف و برای حکام. و عرض کنم حضور شریف شما اشتراک در زن و اشتراک در و اینکه فرزندانشون بلافاصله بعد از تولد به آسایشگاه چیز میشه که معلوم نشه پدر مادرها و اینها، تعلق خاطر به فرزندها. از کنم حضور شریف شما و بله برای نظامی ها تأکید میکنه و گاه تا حکام هم میکشونه. حکام البته منظور نظرش هست، الا اینکه این اشتراک اینکه فرزندان چیز بشه نصوص دیگری تو کتاب تو آثارش وجود داره که مبینه که پدرات کاملا بچه هاشون میشناسن، کما اینکه اونجا میگه مثلا اگر یک فرد حکام بچه هاشون فلان بود این باید نزول پیدا بکنه به طبقات پایین تر، کما اینکه برست بچه های اینا مثلا فلان بود. پس معلومه که از کنم حضور شریف شما اینها به نظر میرسه منظورش آموزش عمومی بوده، وقت زمان ایشون آموزش خصوصی به توسط سوفیسم انجام میگرفت، ایشون تعلیم رو میگه تعلیم باید عمومی باشه، همه باید تعلیم ببینن، همه باید برن مدرسه. البته آساش با شبانه و اینها را منکر نی، اما به این معنا به نظر نمیرسه که اینطور بوده باشه که کلن بچه ها از پدر چیز جدا بشن. اگرم باشه که این قطعا یکی از اشکالات عمده نظراتی هستن. به طور کلی ایشون برای هر طبقه یک بیت میاد میگه ویژگی‌هاش چی هستن و چی باید باشن بر اساس خودتون الان اینا رو شما ملاحظه میکنین. این لغت قضیهش همینه و چه تربیتی باید ببینن، یک بیت اینا رو برمیشماره، آسیب پذیری های هر کدوم چیه، و همینطور این هم به سال اون ساخت کلیه چیزشون. پس به طور کلی وقتی میگه عدالت، ایشون عدالت ایجاب میکنه و عدالت به این معناست که هر طبقی، هر شأنی، هر شغلی، هر مقام شأن خودش رو حفظ کنه، تداخل در سایر شؤون نکنه، این سلسله مراتب و این نظام حفظ بشه، هرچند افراد امکان بالا پایین اومدن داشته باشن، طبقاتی نباشه، اما ریاست و مرعوسیت باید باشه تو جامعه در این صورتی که نظام تامین میشه. هر واحدی اقتصادیون آموزش و فرهنگ خاص خودشون رو که دارن آموزش و تعلیم خاص خودشون رو ببینن، تعلیمات عمومی بعد از یک سری تربیت روحی و جسمی باید باشه، از نظر مفاد آموزش اینا باید فرق بکنن، نظامی ها باید تعلیمات نظامی ببینن، بعد از کنم اقتصاد تعلیمات اقتصادی ببینن هر که در شأن خودش، و همینطور حکام که از بین اینا انتخاب میشن که برای حاکمیت و حکومت هست باید هر کدوم آموزش خاص خودش رو ببینه. از کنم حضور شریف شما ایشون مدل ایدئالش در واقع مدل زندگی ساده هست، جمع جور، پرهیز از تجمل. تجمل رو میگه شهر تجملی شهر است که متورم از مرضه، شهر تجملی است که در واقع مریضه و متورم از آفات و میکروب ها. بعد در دنبال این وارد قضیه میشه، میگه حالا ما چه کار بکنیم که جامعه ما از این وضعیت، جامعه آتن ما از این وضعی که وجود داره الان، مثلا فرض اینجا چون میگم حکومت پادشاهی از کنم حضور شدید به شما، حکومت آلیگارشی دموکراسی دموکراسی راست میگه، میگه بستر و مبدع استبداده که بدترین حکومت حکومت استبداده. حالا حکومت دموکراسی رو که بعضا موارد از چیز به نظر میرسه که تحلیلش اینه که الان اوضاع دموکراسی هم هست قاطیه، چون اثبات حاکم شده بر چیز آتن اثبات و دموکراسی یعنی نهایتا میگه چکار بکنیم که جامعهمون از اینجا انتقال بدیم به چی؟ حالا هر چی میتونیم انتقال بدیم بالاتر. مرتب میپرسن این طرف عملی است، میگه خب حالا این راهی که میدیم شیوه حال دنبال شیوه عملی است که چکار بکنیم، که چه تعلیمات بدیم، چطور باید بکنیم، که در اینجا به طور خیلی خلاصه وارد این میشه که میگیم تبلیغات عمومی رو، این داستان ها، این افسانه ها، این تبلیغات، این صدا و سیما امروزه که مثلا ما میگیم اینا باید توجه کنن، از بچه‌ها حتی 10 سال به بعد رو باید سرمایه‌گذاری کرد روشون، افسانه ها رو باید روشون چیز کرد، دقت کرد، داستان هایی که گفته میشه از کنم حضور شریف شما در این جهت باشه، فلان باشه فلان باشه، یک به یک برمیشماره تا میگه کجا برسید. و مثلا نظر در اطلاع چیز افلاطونی خاطرنامه که نظر اصلیش هست که از اینجا مشخصه، این نظر بود که تو نظام افلاطون هم حکیم ها حاکمن، که یه بعد دیگرش هست که اینجا مدیران رو کلن صاحب حکمت میدونه، اصلا بعد حکمی انسان میدونه، چیز میدونه، جامعه میدونه، نظر حکیم حاکم، بله شافیلسوف، که میگه یا هیچ رای وجود نداره جز اینکه یا حکام حکیم یا حکما حاکم بشن و یا حکیم حکام حکیم بشن، که البته ایشون مطرح میکنه به هر حال اگرچه اوضاع نامساعده ولی ناممکن هم نیست، این رو باز میکنه. در هر صورت حالا دیگه تو جانبینی شو روش ها و اینها فرصت نیست، فقط این رو اشاره بکنیم که ایشون عدالت در فرد رو و عدالت در جامعه رو یکی میدونه، زید جنس میدونه و قوای مختلفی رو که در انسان وجود داره همون رو میگه در چیز وجود داره، که اینا مظهر قوه چی هست؟ قوه عاقله هست، این مظهر قوه غضبیه هست، این مظهر قوه چی هست؟ شهویه هست، که جذب ملایم میکنه برای بدن، دفع ناملایم میکنه از بدن و چی؟ تدبیر بدن میکنه، نظم نظام میده، که میگه یه انسانی که عدالت توش برقرار نشه نمیتونه عدالت برقرار بکنه، کسی که سیاست نفسشو سیاست نکرده اصلاح نکرده نمیتونه اصلاح بکنه. بر اساس اینه که میگه چون حالا که چیزها باید حکیم باشه، که یعنی عدالت در خودش متعادل باید باشه، تعادل باید داشته باشه که تعادل بتونه برقرار بکنه، البته میگه هم ناخدا باید تعادل داشته باشه هم چشتی باید تعادل داشته باشه، هر کدومی رو تعادل نداشته باشه چیه؟ نمیشه، ولی میگه اگر ناخدا تعادل داشته باشه این بسا بتونه تعادل رو هم تو چی؟ برقرار بکنه. اما در این حال مدعیه که در این زمان فلاسفه مورد کم مهری هستن، مثال هم میزنه، میگه مثل اینه که ناخدا رو زدن کنار، یه چند فرد که هیچ وارد نیست به کشتیرانی و دریا سالاری وارد نیستن، به زور زدن کنار، آنکه گرفتن کشتی رو دارن جلو میبرن، حالا یه جای میبرن تو موجا میدن، میگه اضطراب ناشی از اینه. از چه نظر؟ خب اینا تأمین بسیار چیز اقتصادی هستن، این حفاظت میکنه نظام. البته افسانه‌نویسی اینجا به بحث جالبی رو میکنه که میگه تا کنون اینطور بود که نظامیان وقتی که جنگ میشده همه اینا میمونن نظامی میشدن، اصله میگردن، ولی میگه به لحاظ همون اصل تخصص و تقسیم کار باید اینا فنی ببینن و خیلی مفصل وارد بشن. میگه باید انتخاب بشن از بین اینها، یعنی از بین توده مردم افراد انتخاب بشن، ویژگی‌ها رو میشماره، با چه ویژگی‌ها انتخاب گزینش بشن، بعد تربیت بشن. همه اینها مفصل در آخر کتاب دوم باز میکنه که چه تعلیمات نظام باید ببینن، چه کار باید بکنن. از تنوازه بله در اصلا ارتش تخصصی رو، چون قالب تخصص کاره و تقسیم کار هستش، از کنم حضور شریف شما. البته اون به معنای این نیست شما خود ارتش 20 میلیونیتون بدون کمک سپاه که ارتش چیزه، از کنم حضور شریف شما. و بر اساس این دیدگاه ایشون وارد تر انواع حکومت ها میشه در همین ساخت، در همین نمودار نشون میده که میگه این حکومت ها هر کدومشون ویژگاهشون میشماره، ویژگاه فرد دموکرات رو میشماره، ویژگاه اینا به طور مفصل. حالا ما یه بررسی میکنیم که اگر فرصتی بود در جلسه آینده انواع حکومت ها رو از نظر ایشون مطرح بکنیم، ولی در حد همین بسنده میکنیم انواع حکومت رو در منبعی که در اختیارت انشاءالله قرار خواهد گرفت از کنم مطالعه میکنیم. الا که من خواستم اینو هم توجه بکنید که هر چند می‌بینید از فرض مثلا پادشاهی تعریف می‌کنه، ولی تعریفش بین شرها هست. اینکه این منابع متأسفانه اومدن تعریف افلاطون رو به این گرفتن که پس بنابراین نظرش نسبت به پادشاهی چیه؟ مساعده، یعنی که اون خوبه و خیره. نه، اینو کما فساد و شر می‌دونه، اما شرعیتش نسبت به استبداد اینها کمتر. حضور شما رو لطف فرمایید. جناب اسماعیلی بله بفرمایید.